و ما باید پرهیز کنیم و دچار اون نشیم. صحبت از شخص پیشگو شد، کاهن، کسی که کهانت انجام میده، پیشگویی انجام میده. خب توضیح دادید که دقیقا به چه چیزی پیشگویی گفته میشه و این کار قطعا حرامه و همه کسایی که واسطه این پیشگو هم هستن و کسب درآمد میکنن هم کارشون حرامه و هم اون پولی که به دست میارن پول خودشون نیست، باید برگردونن. ممکنه به ذهن بعضیا بیاد جناب آقای وحیدپور که خب اگه اینطور هست، ما الان خیلی از خبرها و گزارشاتمون وقتی که دقت میکنیم در حقیقت یه نوع پیشگویی هست. خیلی ساده کسی که میاد هواشناسی رو میگه داره در حقیقت میگه آقا حتی چند ماه آینده رم با خیلی از سامانه های پیشرفته مشخص میکنم وضعیت آب و هوایی چگونه است. یا حتی زلزله رو اخیراً ادعا شده که مثلا یه کمتر از 30 ثانیه 40 ثانیه قبلش میشه مثلا اعلام کرد، یا باران و برف و بوران و اتفاقاتی که اینجوری از نظر آب و هوایی جغرافیایی میفته، این رو به هر حال نسبت به آینده کاملا واضح توضیح میدن. آیا این موارد هم جزء پیشگویی است و کار حرامی است یا خیر؟ و دقیقاً آنچه که از نظر فقهی باید در اینجا لحاظ بشه این رو حد و مرزش رو مشخص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی بحث جالب و مبتلا به است. من میخوام عرض کنم غیر از فرض بفرمایید هواشناسی، بعضی از قسمت های دیگه مثل پزشکی هم گاهی یا اقتصاددان ها اونا هم یه نوع پیشگویی میکنن. وقتی یه بیماری میره پیش پزشک، خدای نکرده مثلا سرطان داره، سرطان بدخیم داره، آزمایش میگیرن، عکس میگیرن، سونوگرافی میگیرن، فرض بفرماید که همه این چیزایی که هست معموله، و این پزشک متخصص فوق تخصص پیش بینی میکنه، میگه که این مریض شما مثلا، حال به خودش هم نمیگن، به اطرافیان میگن، میگن این مریض شما بیش از 2 ماه دوام نمیاره. علم غیب داره؟ میگه من علم غیب ندارم. الان میخوام عرض بکنیم که این قسمت اشکالی نداره از نظر شرعی. چرا؟ چون این نمیخواد بگه که من از غیب و پنهان دارم خبر میدم، یا این که مثلا من با جن مرتبطم اونا به من خبر میدن. نه خیر، این مورد یا همین هواشناسی که جناب عالی فرمودید، این مورد بر اساس قرائن و شواهدی است که طبیعتاً بر اساس اون قرائن و شواهد میتونن این نتیجه رو بگیرن. یعنی این پزشک بر اساس اون عکس و آزمایش و عرض میشود که و حالا نمونه برداری که کرده از بدن این شخص و همه اینها به این نتیجه میرسه. یعنی شواهد، شواهد اوغلاییه. خیلی نکته قشنگیست. یعنی احکام ببینید بر اساس چیه. اونجا میگه چی؟ شما با جن مرتبطی؟ فایده نداره، قبول نیست، حرامه. اینجا نه، اینجا میگه شواهد، شواهد عقلایی، یعنی همه عقلای عالم، علوم، فنون بر این اساس هستن که تو فن خودشون، همینی که شما فرمودید هواشناسی، هواشناسی چی داره؟ دستگاه‌های پیشرفته مدرن داره،
ابزار علمی داره.
یعنی قشنگ میتونه بگه که فرض بفرمایید تقویم رو ببینید شما، این ماه مثلا ماه قمری 29 روزه، 30 روز نیست
تو علم هیئت.
یا میگه نه 30 روزه، اصلا عید فطر رو تعیین میکنه. ما نمیخوایم البته بگیم حجت شرعی هست، اون یه بحث دیگه است، ولی میخوام بگیم تعیین میکنه.
از نظر اون رشته علمی خودشون کار دقیق و حساب شده ای دارن انجام.
شواهد عقلایی است، بله، بر دیگران هم مخفیه. یعنی ماها سردر نمیاریم، ما من و شما کجا سردر میاریم که الان ما 29 روز باشه یا 30 روز باشه مثلا. یا فرض بفرمایید فردا آسمان بارانی است یا باران، هیچ علائمی هم الان تو آسمون نیست.
پس این با اون پیشگویی که ما میگیم حرام است کاملا متفاوت.
کاملا متفاوت. اینجا شواهد، شواهد عقلایی، نشانه داره، قرینه داره، علامت داره، به قول شما دستگاه پیشرفته داره. در چنین صورتی اگر اونها اطمینان داشته باشن، بله میتونه اعلام بکنه جایزم هست. چمطور هم هست، اطمینان داره، با اطمینان داره میگه. اصلا اونها شکی ندارن. البته یه سم بگیم، هر چه که انسان به صورت قطعی و یقینی هم فکر میکنه و مطمئن هست که اتفاق خواهد افتاد، ولی باید کنارش هم چی بگه؟ بگه ان شاء الله. چرا؟ غافل از قدرت باری تعالی نباشد. یعنی چی؟ یعنی بگه که اگر بدا حاصل نشود. یعنی چی بدا حاصل نشود؟ یعنی این که من میدونم بر اساس این قرائن و شواهد، همون دکترم میگه، میگه این 2 ماه دیگه بیشتر دوام نداره، ولی اگر خدا بخواهد ممکن است اونچنان خوب بشه که 30 سال دیگه هم عمر بکنه. تو هواشناسی هم همینه، ممکن است نه اینجورم اتفاق نیفتن، اون دیگه صلاح و عرض میشود مصلحت حضرت باری تعالی است. اونی که من بر اساس شواهد عقلایی، قرائن و دستگاه ها پیش بینی میکنم اینه.
بله.
اینم خوبه که در کنارش ایمان به قدرت پروردگار متعال داشته باشه و اگر اطمینان داشت واقعا به صحت اون کار، اعلانش جایزه، پیشگوییش جایزه، و در غیر این صورت اگر نه واقعا شاهدی برش نیست، بلای حجتی نداره، همینطوری داره میگه، از پیش خودش میگه به صورت جزمی و قطعی، نه این هم مثل همون صورت برنامه قبله که از نظر شرعی جایز نیست.
ممنون و متشکر از راهنمایی حضرت عالی و توضیحاتی که بیان میفرمایید جناب استاد وحیدپور. از شما شنوندگان ارجمند هم تقاضا میکنم با برنامه همراه باشید. سوالهایی که شما برای ما ارسال میکنید در اختیار دفاتر مراجع معظم تقلید قرار میگیره و نمایندگان ایشون پاسخگوی این سوالها هستن. بخشی از اینها رو تهیه کننده محترم برای این برنامه انتخاب کردن که تا لحظات دیگر پخش میشه و انشالله استفاده میکنید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
من یه خونه کلا با قسط خریدم، هنوز قسطش هم تمام نشده، آیا میخوام ببینم بازم این دهش خمس تعلق میگیره یا خیر؟ از لطف و بزرگواریتون ممنونم. شریفی هستم از قربان دنندج مظاهر میشم یا عدی نظر خدا آبون.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر این خانه خانه مسکونی مورد نیازتون هست، با فرض این که مبالغ اون رو به طور اقساط پرداختید و پولی اندوخته نشده، پس انداز نشده برای خرید خانه یا پرداخت اقساط اون، این منزل خمس نداره. اما اگر خانه باشه اضافه بر نیاز، یعنی منزل مسکونی فرزند دارید، یه واحدی مثلا اضافه خریداری کردید و به طور اقساط مبالغش رو پرداخته باشید، اگر اون اقساط پرداخت شده از درآمد بوده، به مقداری که اقساط رو پرداختید خمس داره و بدهی‌های آینده هم مربوط به سالهای آینده خواهد بود.
الله الله. ما این نمازهایی که حالا یه نماز مستحبه یا نماز لیلت و دفنی که میخونه آیت الکرسی داره، درسته؟ آیت الکرسی رو باید تا آخر بخونیم یا همون علی العظیم کافیه؟ ممنونم از برنامه‌تون.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر مبارک حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تحریر در احکام اموال وقتی مطرح میکنن که اونجا باید آیت الکرسی خونده بشه، حضرت امام سه آیه را میفرمان باید خونده بشه، یعنی آیه 255، 256 و 257 تا هم فیها خالدون باید خونده بشه. البته مثل مقام معظم رهبری اگر مرجع زنده شما باشه، ایشون یک آیه را کافی میدونن، همون آیه اول، ولی حضرت امام میفرمان سه آیه باید خونده بشه. انشاءالله موفق باشید.
سوال اولم اینه که وقتی میخوام نماز غذای کسی رو به جا بیارم، اول نمازهای واجبه میخونم بعد نماز غذا رو به جا میارم؟ اگه مثلا وقت نماز تنگ باشه، نماز واجب اول اونو میخونم بعد نماز غذا رو میخونم، میخوام ببینم درست یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور می‌شوند:
واجب نیست اول نماز خودتون رو بخونید و بعد نماز دیگران رو که قبول کردین اون رو انجام بدین، بلکه میتونید نماز خودتون رو به تأخیر بندازین ولی قبل از فوت وقتش انجام بدین. در اونجایی که فرصت بر انجام نماز خودتون وجود داشته باشه میتونید به تأخیر بندازین، اما اگر فرصت کافی بر انجام نماز نباشه تأخیرش جایز نیست. با اونجایی که فرصت کافی بر انجام نمازتون هست، اونجا هم انجام نماز خودتون در اول وقت بهتره، چون در روایات فراوانی نسبت به نماز اول وقت توصیه و تأکید شده. در روایتی از امام صادق علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار جلد 82 صفحه 359 حدیث 43 نقل کرده می‌خونیم که فضیلت نماز اول وقت در مقایسه با نماز آخر وقت مانند فضیلت و برتری آخرت نسبت به دنیاست. بنابراین اگر فرصت برای نماز خودتون هست تأخیرش اشکال نداره، اما خوندنش در اول وقت بسیار مناسبتر و بهتره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنیدم میگن اذان نشسته اب نداره ولی اقامه باید ایستاده باشه. یه سوالم اینه، یکی هم که شوهرم نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، چجوری با این رفتار کنم؟ اینا سوالم، دستتون درد نکنه.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن.
نسبت به اقامه، چون اسمش روش هست، برای وقتی است که نماز برپا داشته میشه و اقامه میشه، باید در حال ایستادن باشد. در صورت توان شما باید اقامه رو در حال ایستادن انجام بدید، اما اگر نمیتوانید نه ضرورتی نداره، نشسته هم میتونید انجام بدید. نسبت به ارتباطتون با خانوادتون و همسرتون، اگر امر معروف و نهی از منکر اثر نداره، تکلیفی ندارید و شما وظیفه ای ندارید.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را درباره معامله با بچه نابالغ مشخص کنید. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
معامله با بچه نابالغ دو صورت دارد. گاه یک معاملات جزئی است، گاه یک ریال به بچه میدهد برود برای خودش که شیرینی بخرد. این سیرتن اشکالی ندارد. از همان زمان اول بچه ها با پول مختصر جنسی برای خود می خریدن. اما اگر بخوان معاملات بزرگی باشد، نه، بچه نمی تواند. مگر اینکه معامله بین دو بزرگ انجام بگیرد، بچه در وسط واسطه در ایصال باشد، مبی را از پدر بگیرد به مشتری برساند و از مشتری هم پول را بگیرد به پدر برساند، این اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پیامکشون این سوال رو مطرح کردند. خانم من 4 سالیست که تمکین نمی کند و در این مدت تمام خرج و مخارج زندگی نیز تأمین شده. حدود 13 میلیون تومان نیز پول نقد پرداخت شده. آیا نفقه به ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح می دهند.
یکی از حقوق خانم نسبت به شوهرش اینه که حق نفقه داره. یعنی حق داره که خورد و خوراکش رو شوهرش تأمین بکنه، پوشاکش رو تأمین بکنه، مسکن مطابق شأنش رو تأمین بکنه، اون چیزایی که این خانوم رو سرپا نگه می‌داره، مثلا به درمانش احتیاج داره، اون درمانایی که اون رو سرپا نگه می‌داره، اینا رو شوهرش باید تأمین بکنه. البته پرداخت نفقه زمانی بر شوهر واجبه که زن ناشزه نباشه، نشوز نکرده باشه. نشوز یعنی چی؟ نشوز یعنی که سرپیچی بکنه از حقوق همسرش. حق شوهر رو باید خانم رعایت بکنه تا پرداخت نفقه حق او بشود. حقوق شوهر تمکینه، یعنی اگر عذر شرعی نداره این خانم باید تمکین بکنه و بدون اجازه از منزل خارج نشه. بنابراین اگر زن بدون اجازه از منزل در غیر کار واجب، در غیر کار ضروری خارج بشه، نشوذ محقق شده. به هر حال اگر عذر شرعی داشته باشه برای تمکین نکردن، این نشوذ محقق نشده. ولی اگر بدون عذر شرعی تمکین نکنه، خب نشوذ محقق شده و حق نفقه هم نداره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتند: من نمازم را به جا آوردم و بعد از نماز متوجه شدم که مانعی روی ناخن دستم بوده. در این صورت آیا نماز من باطل است؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در این فرض باید این مانعی که دیده شد بعد از نماز برطرف بشه قطعاً و دوباره وضوع گرفته بشه. اما اگه این مانع رو احساس میکنید قبل از نماز و به عنوان قبل از حتی وضوع بوده و وضوع گرفتید، خب به طبع این وضوتون باطل بوده. اما اگر شک کنید نه، این مانعه الان که بعد از مثلا وضوع گرفتید رفتی حالا یه چسبی رنگی رو دستتون ریخته، چون رنگی رو چسب در هنگام نماز جزو مبتلات نه وضوعه نه نماز، اگر مطمئنید قبل از وضوع بوده این مانعه و الان متوجه شدید، بله کاشف از اینه که وضوتون باطل بوده. به طبع این نمازی هم که خونده شده باید تکرار بشه در وقت، اگر خارج وقته باید قضا بشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
در نشانی.
به نام خدا. سلام.
لحظاتی قبل با داد و بیداد.
برو بابا، من که قبول ندارم. چجوری میشه که حساب کتاب یه نفر توی قیامت یه ثانیه هم طول نکشه ولی برای بعضی ها 50,000 سال طول میکشه؟ بابا این چه وضعشه؟ این که اصلا نشد که. اینایی که شنیدید جملات کامرانه که دانشجوی ترم دوم دانشگاهه و کلی از اینجور سوالها توی ذهنشه. بهش گفتم خب کامران خان، جوابش رو هم شنیدی؟ رفتی دنبال جوابش؟ گفت نه بابا، جواب چیه؟ جوابی ندارن بدن. همونجا گوشی همراه همو در آوردم و زنگ زدم به استاد محمدی. گفتم حاج آقا، داستان این یه ثانیه و 50,000 سال توقف در قیامت چیه دقیقا؟
اولا اینکه این 50,000 سال مال همه نیست. بعضیا اصلا قیامت رو نمیبینن، از قبرها برانگیخته میشن مستقیما میرن تو بهشت، یا بعضیا مستقیما میرن تو جهنم. توقفی ندارن چون حسابی ندارن که بخواد به حسابشون رسیدگی بشه. بعضیها توقفشون خیلی کمه، در واقع دارن به اندازه یه نمازی که در دنیا میخوندن، 5 دقیقه فرض کن این مقدار، چون خداوند سریع حسابه. بعضی نه. اما اینکه چرا بعضیا طول میکشه، آیا خدا نمیتونه حساب؟ چرا، از طرف خدا مشکل نیست، این طرف اقتضا میکنه، چون حساب کارهاش انقدر شبکه‌ای مربوط میشه به صدها مورد، هزاران مورد و افراد دیگر، از زمان خودش تا 10,000 سال آینده کارهاش اثرگذار بوده، حالا یا مثبت یا منفی. اصلا منفی ها، حالا مثبت رو میگن رهاش کنی بره، اما منفی ها باید رسیدگی بشه. تو باعث شدی که 2,000 سال بعد فلان گناه در عالم رخ داد، رسیدگی به اینها طول میکشه. و نکته بعدی که خود توقف در قیامت یکی از مصادیق کیفره، باعث پاک شدن افراد. میشه. برخی از گناهان اگه تو قبر پاک نشده باشه، تو برزخ پاک نشده باشه، تو قیامت باید اینها متوقف بشن تا اون ناخالصی ها پاک بشه، تو اون سختی هایی که اونجا تحمل میکنن، تا شایستگی بهش رفتن رو پیدا بکنن.
صحنه دوم. حالا بعد از شنیدن جواب، کامران با قیافه ای متعجب به من نگاه میکند. بله کامران خان، جوابتو گرفتی؟ حتی همون توقف در قیامت هم لطف خداست و خودش یه نوع عذابه برای اینکه طرف گناهانش بخشیده بشه. داداش الکی هم داد و بیداد نکن، هر سوالی یه جوابی داره، ولی باید نشونی اون رو بلد باشی.
نشانی.
رادیو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف
یاران. باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودمو براتون تعریف کنم.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است. الله
الله. جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر مرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا
زلال جامعی
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم. آیه 226 از سوره بقره جزء دوم هستیم. از مسائل خانوادگی است. در زمان جاهلیت برای که مردا زنشون رو اذیت کنن، قسم می‌خوردن که با زنشون رابطه جنسی نداشته باشن، آمیزش نداشته باشن. اینو میگن ایلا، یعنی قسم بخوره که آمیزش جنسی رو ترک کنه. این آیه میفرماد که این کار غلطه، این کار غلطه رو نباید بکنید. با هم بشنیم آیه رو.
للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
للذین یؤلون، ایلا به معنای قسم خوردن برای ترک آمیزش جنسیه، قسم بخوره که هم خواب و هم بسندش. کسانی که به قصد آزار همسر میخوان زنشون رو بسوزونن، به قصد آزار همسر قسم بخورن که آمیزش نکنن، اینها تا 4 ماه فرصت دارن که دست از قسمشو بردارن. فانفاو، اگر دست از قسم برداشتن و آشتی کردن و زندگیشون زندگی خوبی شد، باک بر اونها خدا میبخشه. اما بعد از 4 ماه حق ندارن ادامه بدن موضوع. بله اگر واقعا امکان زندگی برشون نیست میتونن طلاق بدن. آیه بعد میگه که آیه بعدم با هم معنا کنه
و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم.
اگر تصمیم طلاق گرفتن با شرایطش مانعی نداره طلاق بدن، خدا شنوا و داناست. نکته ای که تو آیه هم میگه اگر کسی قسم خورد که همسرش رها کنه، ترک آمیزش کنه، 4 ماه فرصت داری برگرد. البته 4 ماه نه به خاطر که چون قسم خوردی به احترام قسمت، آدم قسم نخوره تا 4 ماه زن و شوهر میتونن از هم جدا بشن، بعد 4 ماه واجبه که اینها همخوابی داشته باشن. این 4 ماه به احترام قسم لغو آدم، اصلا قسم لغوه که آدم قسم بخوره با خانمش رابطه ای نداشته باشه. چرا؟ به خاطری که خانمش رو در فشار غریزه جنسی قرار بده، اذیت کنه، بسوزونه، نیازهای طبیعی خانم رو بر نیاره. تا 4 ماه مرد حق داره. اسلام حامی مظلومانه و در طول تاریخ به زن ظلم شده و مردها از قدرتشون سوء استفاده کردن و یکی از آیه هایی که حامی حقوق زن همین آیه 226 سوره بقره است. یکی دیگه اینه که سنت های غلط باید کوبیده بشه. اصلا سوگند به این که من با خانم رابطه ندارم سوگند لغوه، زمان جاهلیت بوده، این سنت جاهلی رو تو این آیه خدا میشینه. انسان نباید بره کار زشت قسم بخوره، بره پسترین کارها که اذیت به همسر باشه، آدم بهترین نامها که قسم والله به کار بره، یعنی بهترین نام را بگه والله، بره بدترین کار والله قسم که من با تو رابطه ندارم، بره بدترین کار بهترین اسمها را مقدسترین اسمها را به کار ببره، غلطه. اسلام دین فطریه و فطرت انسان و غریزه انسان با تأمین بشه از راه حلال. بعدم برای بازگشت افراد و تصمیم عاقلانه یه فرصتی دهن کنید. فرمودید که خب حالا یه غلطی کرد، قسم خورد، تا 4 ماه فرصت داره، فرصت بدید 4 ماه. بعدم گفته که فإن الله غفور الرحیم، خدا گفته اگر فإن فاو، اگر برگردی زندگی رو به همسرت انجام بدی، فإن الله غفور الرحیم، خدا تو رو بخشیده. یکی گفته برگرد، خدا تو رو بخشیده، دعوت کرده که برگرد زندگی رو اثر بگیرید، این قسما رو نادیده بگیرید، برگردید زندگی گرمی داشته باشید، خدا غفوره. آیه بعد میگه و این عزم الطلاق، اگر واقعا تصمیم طلاق گرفتید، فإن الله سمین، دیگه تو نمیگه خدا بخشیده، میگه اگر برگردی فإن الله غفور الرحیم، اما اگر تصمیم گیری فإن الله سمیع علیم. خیلی قشنگه. به مردم میگه اگر برگردی زندگیتون رو به خانم آشتی کنید، زندگی شیرین داشته باشید، در اونجا که میگه برگرد زندگی شیرین داشته باش، میگه فإن الله غفور الرحیم. اونجا که میگه اگر تصمیم گرفتی طلاق بده، نمیگه خدا بخشیده، میگه فإن الله سمیع علیم، خدا میدونه که تو میخوای معزنتو بسوزونی، میدونه که از قلدری و از حق طلاق سوء استفاده میکنی. فإن الله سمیع علیم، خدا میدونه و میشنوه و به حسابت هم میرسه، پدرتو در میاره. اگر برگردید آشتی کنید، خدا میبخشید، اما اگر برنگردی و طلاق بدی، خدا شنواست، نمیگه خدا میبخشید. یه خودش یه تهدیدی هم هست برای این. خب اسلام طلاق را با همه تلخی ها و زشتی هاش میپذیره، چون گاهی وقتا واقعا زن و شوهر امکان زندگی برای هر دوشون مشکله. اونجا دیگه متأ طلاق باید جدی باشه، باید عزم و عزم طلاق داشته باشید. البته اسلام برای طلاق خیلی سعی اندازی کرده که نشه، مثلا گفته طلاق باید در وقتی باشه که تو اون ایام زن با شوهرش همخوابی نکرده باشه. اگه خواست طلاق بده باید دو تا شاهد عادل باشه. یعنی شرایطی برای طلاق گفته که مرد دو هی سرعتگیر گذاشته که مرد زود طلاق نده. اما اگر کار به جای رسید که واقعا توافق اخلاقی ندارن و زندگیشون تو دارن میسوزن هر دو، اینجا اگه تصمیم طلاق گرفتن مانعی نداره. تصمیم طلاق هم با مرده، قصد جدی هم بود بشه، ولی مردا بدونن که اگر رو هوا هوس زنشون طلاق بدن، فإن الله سمیع علیم، خدا میدونه و به حسابشون میرسه، انتقام خواهد کشید. تو زن تو سوزوندی، افرادی تو رو خواهند سوزوند. خب این جلسه 5 6 دقیقه دو تا آیه رو گفتیم، 226 227 سوره بقره. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهان روشن به قرآن می توان کرد، بیابان را گلستان می توان کرد، جهان روشن به قرآن می توان کرد،
بیابان را گلستان میتوان کرد، ز حسن نوبهارش در خزان هم دل و جان را گلفشان میتوان کرد، دل و